عادی در واقع اجازه ورود معمول و متداول به کیش رو ندارن.
ما طبق تفاهم‌نامه با سازمان تقاضات ما یه همایشی رو اونجا برگزار کردیم، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. فکر می‌کنم همایش سوم این کلوپ کمپینگ و کاروانینگ ما بود که همونجا این پیشنهاد شد. خب یکی از معضلات همین بود که اصلا این خودروهای کمپر و کاروان جزو ورود به جزیره کیش رو نداشتن و از اون موقع این مرتفع شد و الان سفر میکنن به اونجا، ولی در فضایی که دوستان بهشون تخصیص دادن امکان کمپ دارن، چون بحث جزیره هم بحث زیست محیط زیستش و بوم زیستش و اینا طوری هست که بالاخره حساسیت‌های روش هست. اونجا چون پیش آمد و ما راجبش صحبت کردیم، مورد استقبال قرار گرفت، این کارو کردیم، ولی الان به دنبال این هستیم. میگم تو مقاصد مهم گردشگری کشورمون مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل خود تهران، آره خود تهران که الان به تازگی دیدید بسیار مورد استقبال گردشگران قرار گرفته، این کارو بکنیم که حالا دوستان بتونن با توجه به استانداردهایی که وجود داره برای این سمت گردشگری به این گردشگری بپردازن.
و این حالا کمپ سایت هایی که شما بهش اشاره کردین که حالا باید ایجاد بشه و وجود داشته باشه، طبیعتاً یک سری الزاماتی رو داره.
بله،
الزاماتی که کاملا تخصصی هم بله. هست، یعنی خیلی راحت نمیشه در موردش صحبت کرد. درست تخصصی هم و فکر نمی کنم خیلی هم هزینه بر باشه، یعنی به نسبت آن چیزی که داره اتفاق میفته کاملا صرفه اقتصادی هم داره.
داره، ببین در همه جای دنیا این اتفاق افتاده و شما با یک زیرساختی که یک بار فراهم میکنید به دفعات بهره برداری میکنید، پس اون هزینه‌ای که داره اونجا اتفاق میفته قطعا مستهلک میشه و شما بابت ورود این دوستان به اون کمپسایت در همه جا ورودی پرداخت میکنن که هزینه های اون کمپسایت از اون ورودی که دریافت میشه تامین میشه، چون این دوستان حالا درست خودروهاشون مجهز به پنل خورشیدی یا سیستم مثلا برق هست، ولی بالاخره باید شارژ بشه دستگاهاشون، بالاخره سیستم فاضلابشون باید تخلیه بشه و این اگر که یعنی با این سرعتی که من دارم میبینم و این صنعت گردشگری و این شیوه گردشگری داره رواج پیدا میکنه تو کشورمون، قطعاً خیلی دور نیست اون لحظه‌ای که ما این کمپ‌سایت ها رو هم باید داشته باشیم و به فکرش باشیم واقعا، چون حالا دوستان از وقتی که سفرهای برون مرزشون هم دارن میرن، خب خیلی از علاقمندان به این حوزه وقتی میبینن یه همچین امکاناتی فراهمه از اونور با کمپر و کاروان دارن وارد کشور میشن، یعنی وارد ایران میشن و ما باید بتونیم این بستر رو براشون فراهم بکنیم، چون وقتی یک بار دو بار سه بار وارد کشور بشن و ببینن این فضا وجود نداره، خب مطمئنا دفعه 4 و 5 وجود نخواهد داشت. روی این حساب ما این را هم داریم دنبال میکنیم، حالا امیدواریم که دستگاه های دیگه هم که میتونن کمک کنن، همراهی کنن ما رو، ما باشون وارد مذاکره میشیم و ما رو حمایت کنن که بتونیم این سبک گردشگری رو ایشالا توی کشورمون رونق بدیم.
و اون بحث اجاره ها رو هم در موردش صحبت بکنیم.
اونم میگه ما به دنبال این هستیم، ببینید الان خیلی از دارندگان این وسایل نقلیه حالا بابت علاقه‌ای که دارن یه چیزی رای حیدری گفتم، این مثل خونه‌شون میمونه، حریم خصوصیشونه و خیلی ها به ما پیشنهاد دادن دوستان خودروهاشون رو بدن ولی علاقه به این کار وجود نداره، چون یک مثل ملک شخصی میمونه، یعنی حاضر نیست بده یک کسی دیگه استفاده کنه بعد فرد خودش از اون استفاده بکنه. روی این حساب ما باید یه سری دستگاه برای این موضوع خودمون حالا با محوریت کانون یا بس حالا
یا باید وزارت دیگه.
آره باید یه تعدادی رو بتونیم انجام بدیم که ان شاء الله
در واقع نگاه حاکمیتیه
بله.
بیاد ورود بکنه، چون به هر ترتیب فکر میکنم صرفه اقتصادی هم داشته باشه.
حالا رغم صرفه اقتصادیش علاقه که وجود داره بالاخره وقتی ما استی داریم تبلیغ میکنیم ترویج میدیم باید پاسخگوی علاقمندانش هم باشیم دیگه، یعنی در صددش هستیم ان شاء الله که بتونیم در این موضوع هم یه قدمی برداریم و به سرانجام برسیم.
بسیار عالی. آقای حیدری بیایم سراغ در واقع چشماندازی که وجود داره برای اتوکمپرها. این چشمانداز چیه و شما و همکارانتون در مجموعه کلوپ چشم اندازی رو تعریف کردید در میان مدت و در بلند مدت.
خب از اول هم دارم میگم یه نوزادیست که حالا یواش یواش را میافته، مدرسه میره، دانشگاه میره، پیشرفت میره.
مدرسهش کجاست؟ دانشگاهش چیه؟
حالا میگم. اولیش اینه که ما قبلن پیرو فرمایش آقای عرفانی ما پمپ بنزینای جاده ایمونو میخوام مثال بزنم، فقط یه پمپ بنزین بود، یعنی طرف میرفت بنزین میزد و میرفت. الان این روش جدیدی که به وجود اومده، ما پمپ بنزین های جاده ایمون قشنگ یک مکانی شده، سوپرمارکت وجود داره،
سرویس کلی اشتغالی کنارش ایجاد شده.
بله قشنگ فروشگاه داره، رستوران داره. حالا تو همون پارکینگ ها یه جای کوچولو هم کافیه در اختیار کمپردارا گذاشته بشه، یعنی امکاناتی که مثل یه برق تخلیه فاضلاب ایناست، یعنی به سادگی امکان پذیره. همین پمپ های جدید، جایگاه های بنزین به شیوه نوین که داره ساخته میشه میتونه کنارش همچی چیزی باشه. ولی چشمنداز دنبال اینیم که اکثر شهرهای توریستی ما مثل حالا اصفهان، شیراز، آبادان، همدان، همجوری بگیم تبریز، یه جایگاه هایی حتی شده در هومه، یعنی توی هومه شهر یک ملکی وجود داشته باشه، اینو به عنوان کمپسایت. حالا ممکنه یه جا بریم که اصلا جاذبه توریستی داره، یعنی مثلا بگیم چه میدونم جنگلی کنارشه. الان پارک جنگلی های ما چجوریه؟ سواری میره اون تو دور میزنه، حالا یه نیمکتی گذاشتن، یه تابی گذاشتن، چه اشکالی داره تو پارک جنگلی هایی که ما داریم یه جایگاهی رو درست بکنن، بگن آقا این کمپ ها میتونن، این کمپرها میتونن بیان اینجا بمونن، شبمانی کنن، در این حال ماشینشون رو شارژ بکنن و این تو. ساختن کمپسایت خیلی سخت نیست، چشم‌اندازش هم خیلی روشنه، یعنی وقتی این تعداد افزایش پیدا میکنه خیلی ها به دنبال بیزینسش هستن، قاعدتا هستن اشخاصی که توان اینو دارن، ملکی رو برای این کار در نظر بگیرن، آوردن براشون حتما داره، ورودی داره و به قول آقای عرفانی کافیه مثلا یک سرویس ترانسفری مثل مینیبوسی، اتوبوسی در اختیار بذارن و این بره تو شهر بچرخه، ماشینش هم میدونی یه جای مطمئنی وجود داره.
خب به هر حال یه تعیین تکلیفی کردین واسه خودتون که آقا مثلا ما تا 1404 1405 1410 میخواییم تعداد رو به این عدد برسونیم، اینو مشخص شده براتون؟
ببینید یه پلن براش در نظر گرفتیم. اولیش اینه که با رایزنی هایی که مدیر محترم کانون دارن انجام میدن بتونیم تو شهرهای مختلف اول کم سایتاشو بسازیم و کافیه که ما بریم دنبال این که در اون شهرهایی که جاذبه توریستی داره براش همایش تعریف بکنیم. ما اگه مثلا میفهمیم روز شیراز میشه 15 اردیبهشت، یه برنامه میذاریم کنار تخت جمشید، شاید فردا بتونیم یه روز خاصی رو در کرمانشاه داشته باشیم، یه روز خاصی رو در سیستان بلوچستان داشته باشیم. ببینید حضور این ماشین ها یعنی این که اینا همونجوری که گفتن میان خرید دارن و این خریدار رو تو اون مناطق بکنن، چه اشکالی داره؟ ما خیلی جاهای کشور اون هست با هم چجوری بگم همه شرایط رو وجود داره در هر فصلی، یعنی ما میتونیم در فصل گرما بریم جاهای سردسیر و کوهستانی، همینطور در فصل سرما بریم جنوب کشور، پس این پتانسیلش وجود داره، برنامه ریزی براش شده، دنبالش هستیم. کیش راه نمیده، هیچ شرایط قش فرق میکنه، تو قش راحتی همه ماشینا میره، ولی کیش اصلا هیچ خودروی رو راه نمیده، خودروهای داخلی رو که اصلا با کمپرها که اصلا مشکل داشت، یعنی اینکه رو صنعت هتل و غیر و زالکش تأثیر میذاشت، ولی یواش یواش با همت کانون این اتفاق افتاد. خب ما یه همایش اونجا گذاشتیم، فردا شاید یه همایش تو سیستان و بلوچستان تو چابهار بذاریم، قطعاً برای گردشگری منطقه تأثیر داره. پس معرفی خودمون یه طرفه، معرفی مکانهای گردشگری پلان ماست، پلان بعدیمون جذب توریسته. یعنی بیاییم روی این فکر بکنیم که همین کمپرها بیان و توی ایران بیان به چرخن. خسته شدن، بذارین اینجوری بگم، توریستایی که از اونور میان ایران، شاید باورتون نشه، وقتی میاد میره اصفهان، از خود اصفهانیه بهتر میدونه گوجه شهر چه چیزی هست طبق نقشه و اون چیزی که تحقیق کرده، که خود کسی که تو اصفهان ساکنه میگه اینجا هم وجود داشته، ندیده. ولی خسته شدن، انقدر الان علاقه دارن
به سمت ایجاد ظرفیت‌های
علاقه جدید. دارن بیان تو ایران، برن کویر مصر رو ببینن. حالا با چی بره ببینه؟ اگه با هواپیما بیاد، ترانسفرش نهایتش میبرتش تو اصفهان و شیراز میگردونه، آیا میبره تو دل کویر؟ نه. کی باید این کار رو بکنه؟ همین اتفاق، همین خودرو. یعنی ما حتی بتونیم اون چیزی که آقای عرفانی فرموندن، رنتش وجود داشته باشه، توریست و هواپیما بیاد اینجا، اصلا تو بعد و ورودش تو فرودگاه بهش کمپر بدیم بره بگرده، یه لیدر بهش بدیم، حتی یه ماشین به قول معروف کمکی در اختیارش بذاریم که اگر مشکلی چیزی پیش اومد ببرتش تو دل کبیر. براشون این جذابیت ها وجود داره. تو ایران 10 دفعه اومده رفته اصفهان و شیراز دیده، ولی تا حالا نمیدونه مثلا جندق کجاست، نمیدونه کویر مصر ایران کجاست. و علاقه هم دارن ها، ولی شرایطش مهیا نیست. ما میتونیم این شرایط رو ایجاد کنیم.
ایجاد ظرفیت های جدیدی که ازش حرف میزنیم، همین
این همون پلان است.
مقصد هایی که موجود ناشناخته است و مثلا با اتو کمپر ها میشه بازشناسی
کرد. نمیدونم که حالا چقدر زمان ببره.
تمامی. آره.
نه، من راجع به اون زمان شما نمیگم. نمیدونم چقدر زمان داریم که به این نقطه برسیم. و اون رنتر رو ایجاد بکنیم. یعنی بگیم آقا اصلا شرکت هایی هستن، حالا منهای اشخاص.
درست.
جاهایی وجود داره که شما میتونید در ایران کمپر اجاره کنید. الان شما همینجا پرواز تهیه کنید، اگه شنگن دارید، برید مثلا فرانسه. میخواید برید کمپر اجاره کنید، بهتون میدن. کل اروپا هم باش برو بگرد، کسی بهت کاری نداره.
درست.
خب ما میتونیم همین شرایط اینجاد بکنیم. ایران خودش به اندازه 10 تا کشور اروپاییه.
بله.
پس اگر شرایطش ایجاد بکنیم، شاید اون باشه بیاد اینجا تو فرودگاه، به جای اینکه بره هتل چند ستاره، میگه آقا یه کمپر به من بدید،
من
برم بگردم،
کجاها باید برم و چه شکلی بگردم. درست.
این چیزیه که ما، این هدف ماست، اون پلن ما آخریش میشه این. حالا شاید 3 سال دیگه بشه، 4 سال دیگه.
امیدوارم خیلی زود محقق بشه. خیلی ممنونم آقای حیدری از اینکه آمدید. آقای عرفانی از شما هم بسیار سپاسگزارم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید. کلا موضوع جذابی بود برای خود من، کلی نکته‌های جدید یاد گرفتم و امیدوارم که از اتو کمپرها بیشتر و بیشتر بشنویم.
مرسی.
ممنونم از شما.
تشکر.
و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. شب عالی بخیر. خداحافظ.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان و همچنان هم در خدمتتون هستیم از بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد. با این شماره ها میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035. این برنامه ها از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. انشالله که مورد پسندتون واقع بشه. دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو هم از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
اینک دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو توجه کنید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این سمتان مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ Thank you.
دبستان دوستی داشتم که تا هنوز با هم ارتباط داریم. چند روز پیش مادرش تماس گرفت که دخترم حالش بده، خودش رو توی اتاق حبس کرده، چند روز بیرون نمیاد، چیزی نمیخوره، حرفی نمیزنه. پرسیدم چرا؟ چیزی نگفت. پیگیر شدم، به خودش زنگ زدم. یه روز، دو روز، یه بار، ده بار، صد بار، بالاخره امروز یه پیام داد. حالم خوب نیست، نمیتونم حرف بزنم. پرسیدم چرا؟ چیزی نگفت. مصر شدم. آخرالامر معلوم شد کسی شایعه ای ساخته و اسم و شمارش رو توی اینترنت گذاشته. دوست و آشنا و فامیل هم همه توی پرسه‌گردی فضای مجازی دیدن و برای هم فرستادن. حالا هر کدوم یا یه قضاوتی دارن یا یه نگاه سنگین یا دست کم ریشخند و تمسخر. مزاحم هم که دیگه الا ماشاءالله. یعنی یه آدم میتونه تا این اندازه سقوط کنه که براش آبرو و حرمت یه آدم، یه خانواده بی‌معنی و بازیچه میشه. یه آدم تا به این حد از بی‌وجودی و خودنشناسی برسه که دیگه براش هیچی مهم نباشه. بغضم داره میتره که دلم آشوبه، چشمم خون. آبرو خیلی عزیزه. کی میتونه با آبروی یه خانواده به این راحتی بازی کنه؟ کیه که اون براش فرقی نداشته باشه؟ حرفش، عملش، رفتارش متلاشی شدن یه خانواده رو به دنبال بیاره. مگه داریم؟ مگه میشه؟ چجوری میخوابه و پا میشه و زندگی میکنه اون که اینجوری با حرمت یه خانواده مؤمن و آبرومند بازی میکنه؟ کشتن فقط خون ریختن نیست. همونجور که دزدی فقط از دیوار مردم بالا رفتن به حساب نمیاد. حساب و کتابی هست. ثواب و عقابی. تنها نه توی قیامت، که حتی همینجا توی همین دنیا هم بهش رسیدگی میشه. جون در نمیبره اون که با آبروی مؤمنی بازی میکنه. سر راحت بر خاک نمیذاره اون که آزاری چنین به یه خانواده رسونده. میگذره، اینم میگذره. ولی ما، خودم رو میگم و همه اونهایی که مثل منن، ما باید خیلی چیزا رو یاد بگیریم. نگاه کن توی صفحات اجتماعی، چرخی بزن توی فضای مجازی، توی سایت ها و کانال ها، خوبش به کنار، حجم بدش رو ببین. فکر میکنی کیه که اینا رو بارگذاری کرده؟ یکی از خود ما، یکی مثل خودمون. چرا؟ واسه اینکه یه دقیقه بخنده، واسه اینکه عقده‌هاشو خالی کنه، واسه اینکه وقتی بگذرونه یا فوقش دوتا مشتری بیشتر جلب کنه، فالوور زیاد کنه. کلی مطالب سخیف که به لعنت ابلیس هم نمیارزه، که نه خوشمزه است و نه خنده‌ای به لب میاره. کلی کلمه که فقط کارش حرمت شکنیه، فقط وقیحه و کارش بالا بردن ظرفیت عمومی تحمل وقاحت توی جامعه است. که دیگه خیلی از حرفا، خیلی از رکیک‌ترین ناسزاها عادی بشه و تکرارش وقاحتی برای گوینده و شنونده نداشته باشه. میدونی توی فرهنگ دینی بعضی از مشاغل کراهت داره، چون دل رو سخت میکنه. خوندن صفحات حوادث و عمومی سازی جرائم کراهت داره، چون جرم رو از یه پدیده خلاف عرف به یه امر عادی بدل میکنه. این تفکر دینیه که برای انسان حرمت قائله، برای عشق حرمت قائله، معصومیت توش ارزش حرمت داره. ما دارای یه چنین سابقه دینی و فرهنگی هستیم. اون وقت یهو از دنیای واقعی سر میزنیم به فضای مجازی. توی همین چند سال اخیر خودتون قضاوت کنین، هر کس خودش رو وجدان کنه که چقدر حرمت خیلی چیزا بر اثر تکرارش از میون رفته و خیلی از کلمات و اصطلاحات رکیک و مستعجن که قبلا حتی توی خلوت خودت هم بهش فکر نمی‌کردی، حالا به کارگیریش امری عادی و معمولی به حساب میاد. میبینیم و میخونیمش، میشنویمش و دیگه اون وقاحت همین چند سال ماضی رو نداره. وجدان که کنی میبینی خیلی از کلمات و اصطلاحات سخیف امروز رایج و عادی. تا همین چند سال قبل‌تر محال بود توی زیرنویس فیلم‌ها از کلمات رکیک استفاده بشه. میدونین حالا به واسطه رسانه‌ها و پیشرفت‌های ارتباطی جهان کوچیک شده. حالا خیلی از چیزها مثل همین آثار هنری، مثل همین فیلم‌ها، همزمان با اکرانش در جهان یا نهایتاً با چند روز اختلاف توی اینترنت بارگذاری میشه و میتونیم اینجا دریافتش کنیم و ببینیمشون. روال کار هم خب طبیعتاً به دلیل حجم کثیر آثار و عدم فرصت و بودجه برای دوبله اونها اینه که ترجمه میشه و به شکل زیرنویس در فیلم‌ها قرار میگیره. تا همین چند سال پیش حتی یه زیرنویس فیلم پیدا نمی‌کردی که از حد و حدود اخلاق عمومی جامعه خارج شده باشه و مترجم کلمه رکیک رو در اون به کار برده باشه. اما حالا خیلی از فیلم‌ها رو نمیتونی و نباید همراه خانواده ببینی. نه برای اینکه صحنه‌ای خلاف عرف اخلاقی خانواده داره، نه، برای اینکه زیرنویس فیلم مالامال از کلمات سخیف و رکیکه. چرا؟ چرا نباید فکر کنیم؟ چرا نباید فکر کنیم فیلم رو در خانواده پدر و مادر و فرزند کوچیک و بزرگ با هم می‌بینن؟ چرا باید این سطح حرمت شکنی در ترجمه باشه؟ این ترجمه رو یکی مثل خودمون، یکی از همین جامعه انجام میده. چرا پاس داشته ارزش‌های جامعه، رعایت حرمت عمومی و رعایت کمترین نکات اخلاقی در عمومی‌ترین محصولات توقع زیادی شده؟ میدونین در زمان فتوحات صدر اسلام لشکر مسلمین تا اندلس رسید و اون دیار تا سالها در شمار فتوحات مسلمین به شمار میومد. اصلاً تسمیه تنگه جبل و طارق به خاطر نام سرداری بود که به فتح اون دیار لشکر کشید، یعنی طارق ابن زیاد. از قضا مردمان و مسلمانان اون خطه از شمار صادق‌ترین مسلمانان بودند که با همه وجود موازین شرعی و اسلامی رو رعایت می‌کردند و در مقابل دشمن خارجی با وحدتی بی‌نظیر می‌ایستادند. دشمن هر چی که کرد نتونست اون ناحیه رو از تصرف مسلمانان در بیاره. نهایتاً اسباب عیش و تجمل رو در اون دیار گسترش داد. مرزهای اخلاقی وقتی جابجا شد، کسی ایمن نمیمونه. حرمت‌ها که شکسته بشه آسیبش همه‌گیر خواهد بود. اندلس اینطوری ریخت. دشمن این گونه اون را فتح کرد. باید به خودمون برگردیم. باید حواسمون به خودمون باشه. واقعا هر پیامی، هر حرفی که می‌نویسی و هر لطیفه و خبری که خودمون یکی از وسیله‌های گردشش توی فضای مجازی میشیم، اون رو برای هم کپی و ارسال می‌کنیم، واقعا اینها خالی از اثر نیست. اینها مسئولیت عظیمی در پی داره. هر جا و به هر وسیله در چرخه ریختن آبروی یک مؤمن مشارکت داشته باشیم، در عقابش و در چشیدن قصاص و عذاب شریک خواهیم بود. این نیست که من فقط همینجوری محض خنده یا تفریح یا وقت گذرونی گرفتم و کپی کردم و بازنشرش دادم. نه. گاهی بازنشر یه دروغ، یه شایعه، یه خبر غلط آبروی مؤمن و مؤمنه‌ای رو برباد میده. خانواده‌ای رو ویران میکنه. گاهی بازنشر یه کلمه رکیک ما رو در چرخه ریختن حرمت‌ها و فرو ریختن مرزهای اخلاقی در جامعه شریک میکنه. ما رو مقابل دین خدا، مقابل حرمت عظیمی که این دین آسمانی برای انسان قائله قرار میده. ما را در تحقق خواست دشمن دین خدا که به یقین خواست و ارادش فروپاشی اخلاق در جامعه دینی همراه و همسو می سازه. باید خیلی بیشتر از اینا حواسمون به خودمون، به فضای حقیقی و مجازی پیرامونمون باشه. من اینها رو برای تذکری دوباره به خودم گفتم. به خودم میگم و الا دل خوب شما از این قبیل عمل دوره. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاعات جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در